رحمت و سلامتی و محبت به فزونی بر شما باد. خداوندا تو مایه شادی و سرور مایی و عشق تو را بیش از شراب می ستاییم. آمین. در فصل دهم تا اینجا خواندیم در مورد داستان داوود و جلیات و متوجه شدیم که خدا قدرت عظیم خود را چگونه به ما نشان می دهد. سختی های مزاحم. سختی ها همیشه به گونه ای مزاحم هستند. آنها ما را یا از نظر بدنی کند می کنند و یا از نظر فکری و ذهنی خسته می کنند. سختی ها اجازه نمی دهند که حواس ما به طور ششدانگ متمرکز بشود. افکار ما پریشان و انرژی ما کم می شود. و حتی کارهای بسیار ساده و پیش پا افتاده نیز شاق به نظر می آیند. کم کم بدخلق می شویم و کوچکترین مسئله اعصاب ما را به قول معروف خط خطی می کند. چند وقت پیش لازم شد به یک مشکل حساس خانوادگی بپردازم. ناپدری من نابینا است و دیگر قادر نیست از خود مراقبت بکند. این موضوع برای مادرم مشکلات سنگینی به بار می آورد. با وجودی که مراقبت از جان برای مادرم مشکل بود، ولی نمی خواست او را به خانه سالمندان ببریم. در پیرامون این موضوع خیلی بحث کردیم. بالاخره پس از صحبت و دعای زیاد، جان را به یکی از بهترین خانه سالمندانی که سراغ داشتیم سپردیم. یک روز که مادرم به ملاقاتش رفت، نتیجه گرفت که در آنجا مراقبت خوبی از وی به عمل نمی آورند. در نتیجه همه اسباب و اساسیش را جمع کرد و دوباره او را به منزل بازگرداند. بیچاره جان نمی دانست که از امروز به فردا و از این هفته به آن هفته کجا زندگی خواهد کرد. در این میان من وضع به خصوصی داشتم. هر چقدر سعی می کردم روی کارم تمرکز داشته باشم میسر نمی شد، زیرا فکرم به هزار جا پر می زد. گاهی به پنجره خیره می شدم و به مادرم و جان فکر می کردم. دیدن رنج مادرم برایم مشکل بود، ولی در این حال نمی خواستم او را مجبور به کاری بکنم که خلاف میلش باشد. مجموع این مسائل و مشغولیت فکری باعث شد که من نتوانم خوب به کارهای خودم برسم. همه مشکلات همین حالت را دارند. نمیگذارند که از منابع مورد نیاز استفاده کامل را بکنیم. در نتیجه در بسیاری از کارها و مسائلی که قبلا قوی بودیم ضعیف می شویم. مصیبت همیشه مانند دوست و راهزن بی مقدمه و بدون اخطار قبلی به سراغ آدم می آید و آسایش انسان را از او می دزدد. با همه اینها همین سختی و مصیبت در دستهای خدا وسیله است که بتواند قدرت خارق‌العاده خود را به نمایش بگذارد. قدرت کامل پولس رسول این اصل را درک کرده بود. پس از اینکه سه مرتبه از خدا درخواست کرد که خار از بدن او برداشته بشود، بالاخره جوابی دریافت کرد که غیر منتظره بود. در واقع خدا به طور پوست‌کنده به او فهمانیده بود که این خار را هرچه که بود از او بر نخواهد داشت. اما به او یک نیروی اضافی عطا کرد تا بتواند کاری را که برایش فرا خوانده شده به نحو احسن انجام بدهد. مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف تو به کمال می رسد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. کتاب دوم قرنتیان باب 12 آیات 9 و 10. پولس هم مثل همه ما می‌خواست که بهبودی حاصل بکند. به همین دلیل دعا کرد خداوندا این خار را برطرف نما. ولی اراده خدا این بود که پولس با این نقص سر بکند. اراده او این بود که پولس ضعیف بماند تا توکل او به جای قدرت و حکمت و ذکاوت خودش متمرکز بر قدرت و حکمت خدا باشد و در ضعف خود خدا را خدمت بکند. اولویت دردناک. از دیدگاه خدا تجربه قدرت روحانی برای پولس مهمتر از تجربه یک زندگی خالی از درد و مصیبت بود. هرچه به زندگی پولس بیشتر دقت بکنیم، پذیرفتن این اصل برای ما مشکل تر می شود. او را سنگسار کردند و به حال خود واگذاشتند تا بمیرد. کشتی شکسته شد، کتک خورد، مارگزیده شد و بالاخره به زندان افتاد. چرا؟ همش به خاطر مسیح. بعد از همه اینها واکنش پولس چه بود؟ بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. کتاب دوم قرنتیان باب 12 آیه 10. من افراد زیادی را دیدم که در موقعیت های بسیار راحت تر از پولس رسول پر از خشم و غضب شده اند. آنها به خاطر چیزی که به سرشان آمده است از دست خدا عصبانی شده اند. ولی پولس عصبانی نبود. چرا؟ زیرا متوجه شده بود که آنچه بر او واقع می شود به اجازه خدا و به منظور بهتر انجام دادن اراده او می باشد. هرچه پولس بیشتر جهت دریافت نیرو به خداوند توکل نمود، بیشتر به این کار عادت کرد و ایمان او در مسیح به اندازه رشد کرد که با کمال صداقت توانست بگوید از ضعف‌ها شادمانم. دنیای امروز پیامی کاملا مخالف با شادمان شدن و راضی بودن از ضعف‌ها را به انسان می‌دهد. در زمانی که همه مردم در فکر به دست آوردن قدرت و موفقیت می باشند، دیگر کسی به خاطر زندگی کردن در ضعف‌ها هیجان زده نمی شود. ولی وقتی زندگی پولس را بررسی می کنیم، اصلا فکر نمی کنیم که آدم ضعیفی بوده باشد. برعکس، او با رسولان مسیح بر سر مسئله نجات غیر یهودیان مباحثه سختی کرد و پیروز شد. عمر خود را صرف موعظه انجیل، آن هم در بدترین شرایط کرد و در اکثر شهرهای مهم آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی و شهرهای بندری دریای اژه کلیساهای متعددی بنیان نهاد. خود پولس شبانان و معلمان این کلیساها را تعلیم داد و از همه بالاتر اینکه نصف کتاب عهد جدید نیز به قلم او نگاشته شد. نظر شما را نمی‌دانم، ولی من به این شخص نمی‌گویم ضعیف. اگر پولس در کار تجارت وارد می‌شد، بدون شک به موفقیت‌ها و ثروت فراوانی می‌رسید، زیرا خوب می‌دانست چگونه هدف‌ها را تعیین کرده آنها را به اتمام رساند. او اصل ترغیب کردن مردم را می‌دانست و می‌توانست مردم را به جنب و جوش و حرکت بیندازد. پس چگونه می‌توانیم ادعای ضعیف بودن پولس را با لیست موفقیت‌هایش یک جا جمع بزنیم؟ جواب خیلی ساده است و در این جمله خلاصه می‌شود: وقتی ضعیف هستم، قوی می‌باشم. به عبارت دیگر، وقتی که من یعنی پولس با نیروی خود ضعیف هستم، آن وقت متکی به قدرت مسیح می‌شوم. در نتیجه قوی شده قادر به انجام اراده خدا می شوم، آن هم با انرژی و قدرت خدا دادی. خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. پدر، حمد و جلال بر تو باد. ممنونم که قناعت کردن را به من می آموزی و این قدرت را به من می دی تا در تو آرامی داشته باشم و در هر وضعی شکرگزار باشم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدارم.